أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. در جلسه گذشته در اون قسمتی که السلام علیک یا ابا عبدالله و یبن رسول الله، نکته هایی که بیان شده بود عرض شد. امروز در محور این مسئله که یکی از سلامها و درودهایی که به حضرت فرستاده میشه به عنوان پسر امیر المؤمنین، فلسفه این که تأکید شده یبن امیر المؤمنین به چه دلیلیست؟ لقب امیر المؤمنین اونطوری که در روایات ما بیان شده یکی از القاب مختصه مولا الموحدین هست، و در روایاتی که به این مضمون و به این باب در کتاب وسائل الشیعه هست، در اون کتاب شریف بابی رو اصلا منعقد کرده در این رابطه که اگر کسی به غیر از مولا خطاب بشه به امیر المؤمنین و این لقب لقب مختص این وجود مقدسه. به چه دلیل حضرت نامیده شده به امیر المؤمنین؟ باید این لفظ معنا بشه. امیر صفت مشبه است بر وزن فعیل، معناش اینه که المنصوب للامر، کسی که نصب شده که امر بکنه. شما اگر ملاحظه کرده باشید میبینید که در همین اصطلاحاتی که در ارتش هست یا غیر ارتش هست، فرمانده میگه که این یک دستوره. معنای این که یک دستوری دیگه چونه چرا نداره، باید اجرا بشه، از مقام امارت صادر شده. پس ممکنه یک شخصی واجد دو تا جنبه بشه، دو تا مقام بشه. یک مقامی است مثل فرد عادی و یک مقامی است که مقام امر. پس نتیجه گرفته میشه که اینی که گفته میشه به شخصی امیر، یعنی دارای امر است، یعنی اون مقام رو داره که به مردم امر کنه. حالا محدوده امر کردن متفاوته، ممکنه که کسی سرگرد باشه، سرهنگ باشه، سرتیب باشه، یعنی در محوری که داره واجد مقام امره. ول امرت و بالکسر الولایت، لغت امره کس به معنای ولایت و سرپرستی هست. در روایات ما متعدد از طریقهای متفاوت حدیث وارد شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور فرمودند که مولا علی رو به این لقب اصحاب صدا بکنن، بگن امیر المؤمنین، یا سلام که به اون بزرگوار میدن با این لقب سلام بدن. حتی این لقب امیر المؤمنین یکی از القاب مختصه مولاست، با وجود این که سایر ائمه هم واجد مقام امر هستند، اما هیچ کدوم راضی نشدند که با لقب امیر المؤمنین به اونها خطاب بشه. حتی در روایت هست که وجود و مقدس حضرت صاحب هم که اگر ظهور کردن به او لقب امیر المؤمنین داده نخواهد شد. این لقب، لقب مختص اون حضرت هست. حالا چرا به امیر المؤمنین امیر المؤمنین گفته شده؟ این یک معنایی بود که گفته شد که امیر یعنی کسی که صاحب امر هست. روایتی هست که در کتاب شریف بهار از امام باقر سوال میشه که یا ابن رسول الله لمه سمی امیر المؤمنین، به چه دلیل حضرت رو این نامگذاری شد و تأکید پیامبر بزرگوار بر این نکته بود که اون حضرت رو با این لقب شما صدا کنی و خطاب بکنی؟ این فلسفه چیه؟ حضرت در جواب فرمودن قال لأنه یمیرهم العلم. حضرت در جواب فرمودن که چون اون بزرگوار اطعام، طعام میداد و به اونها غذای علمی میداد، لأنه یمیرهم العلم، مار یمیرو یعنی غذا دادن، اطعام و طعام دادن. بعد استشهاد میکنن به آیه شریفه قرآن که در سوره یوسف هست و در اون آیه شریفه میفرماید که نمیر و اهلنا، یعنی ما به اهلمون قضا میدیم. علما و بزرگان ما در ارتباط این روایت، این روایت چه ارتباطی به مقام امارت داره، توجیهات متفاوتی کردن. بعضیا گفتن که لفظ امیر از ماده امره است، یعنی امر کردن، اما مارگومی رو از ماده مارس، میرس، اینا با هم دیگه متفاوت هستند. چطور امام در اینجا میفرماید که چرا لقب امیرالمؤمنین گفته شده؟ به دلیل این که اون بزرگوار جامعه رو تغذیه فکری میکنه، غذای فکری میده. پس امیرالمؤمنین به خاطر این امیرالمؤمنین شده، جامعه اسلامی از علم او داره استفاده میکنه. خب چه ارتباطی بین مقام امر هست و ماره هست؟ بعضی اومدن جواب دادن که این در اینجا قلبی صورت گرفته، که البته اینها برخلاف ظاهر هست. بنده میخوام عرض بکنم که ظاهر این روایت نمیخواد اشتقاق لفظ امیر رو بیان بکنه، چون اون از ماده امر است، این از ماره یمیروست. پس چطور ما اینا رو به هم دیگه ارتباط بدیم؟ امام میخواد این منصب رو بیان بکنه، این منصب امیرالمؤمنین. سوال میشه که به چه دلیلی اون بزرگوار امیرالمؤمنین گفته شده؟ ایشون در جواب میفرمایند به دلیل این که اون بزرگوار جامعه رو غذای فکری میده، تغذیه فکری میکنه، یعنی از نظر فکری جامعه رو اشباع میکنه، خلأهای فکری رو پر میکنه. پس امیرالمؤمنین یک مقام ویژه است که اون مقام ویژه این خصوصیت و این صفات رو داره که جامعه اسلامی از ابعاد علمی اون شخصیت استفاده میکنه. خب این برخلاف اطلاقاتی که در جامعه روز ما داریم. الان امیر و پادشاه به چه کسی اطلاق میشه؟ معمولا خب در جامعه مردم نیازهای مادی دارن و هر کسی که بخواد بیاد این نیازهای مادی رو برطرف بکنه، جنبه امارت پیدا میکنه. مثلا فرض کنین الان این امیرهایی که در خلیج فارس هستن، امیر فلان، امیر فلان، یا شیوخی که هستن، حد اکثر نظام هایی که الان در جوامع بشری هست، اینها سعی و کوششون بر این هست که جواب و نیاز مادی جامعه بشری رو پاسخ خوب باشن. اما نیازهای دیگر جامعه بشری، که آیا بشر چگونه زندگی بکنه که احساس خلأ نکنه، احساس کمبودی نکنه، از نظر فکری یک فکر پری داشته باشه، پوک نباشه. خب چه جهت فرهنگی و چه غذای فکری باید به جامعه داده بشه که این رشد و ترقی و تعالی رو پیدا بکنن؟ مرحوم علامه مجلسی یک جواب و توجیهی رو از پاره از بزرگان نقل میکنه که این توجیه و این توضیح مورد قبول اون بزرگوار هست که با ظاهر لفظش هم زور در میاد. میفرماید که امیرهایی که در جوامع بشری هست نسبت به بعد مادی، اما به بعد معنوی دیگه نسبت به اونها این امیرهای مادی دستشون کوتاهه. حد اکثر اینا میتونن جنبه های مادی بشر رو اصلاح بکنن، اما جنبه های معنوی چیه؟ مخصوصا به حضرت این لقب از ناحیه پیامبر عظیم الشان داده شده و مسلما این لقب به وسیله وحی الهی بوده، دستور الهی بوده. خب به چه جهتی این لقب به اون بزرگوار داده شده؟ یعنی علاوه بر این که اون بزرگوار وظیفه اصلاح معاش مردم رو داره، یعنی برنامه ریزی که میکنه برای اصلاح جامعه اسلامی، نیازهای مادی جامعه اسلامی رو برطرف میکنه با ارائه کردن طرح و الگو، نیازهای معنوی جامعه اسلامی رو هم باید اصلاح بکنه. یعنی دارای یک علم فراوان و علم بسیار زیادی باشه که به وسیله اون علم بتونه تمام نیازها و سوالاتی که برای جامعه بشری پیش میاد اونها پاسخگو باشه. هیچ کس در تاریخ ادعا نکرده که سلون قبل ان تفقدونی، هر کی ادعا کرده مبتذل شده غیر از وجود و مقدس مولا. خیلی ادعای بزرگی، سلونی قبل ان تفقدونی، بعد قسم یاد میکنه میگه به خدا قسم من به راه‌های آسمان بیشتر از راه‌های زمین آشنا هستم. خیلی حرف بزرگیه. پس پیامبر داره لقب امیرالمؤمنین میده برای اینکه این شخصیت الهی واجد دو مقام هست. یک مقامش له الامر، یعنی این مقام رو داره که امر نهی جامعه رو بکنه، دستور بده به جامعه، یعنی همون طوری که خود پیامبر چنین مقامی رو داشت که امر نهی میکرد به جامعه اسلامی، علاوه بر او یک مسئولیت سنگین و بالاتر و به مراتب بالاتر جوابگوی نیاز معنوی بشر امیرالمؤمنین، یعنی مقامی که قضای فکری به جامعه بده و خلأهای فکری رو در جامعه پر بکنه. این خیلی مقام بزرگی است، چون نجات انسان، نجات معنوی انسان، ابدی انسان در چیه؟ در یک سلسله معارفی است که اگر اون معارف رو در این عالم پیدا بکنه با ابدیت پیوند خواهد پیدا کرد، یعنی توحید، نبوت، معاد، امامت، اینها معارفی است که بینش انسان رو نسبت به عالم عوض میکنه، جهان بینی انسان رو دگرگون میکنه. من یک دفعه یک مسئله رو با دید پذیرش خدا نگاه میکنم، پذیرش معاد نگاه میکنم، پذیرش نبوت نگاه میکنم، پذیرش امامت نگاه میکنم، یک دفعه اینه که منکر تمام این مسائل هستم، دیدها فرق خواهد کرد. پس این جهانبینی اصلا شالوده شخصیت انسان ها رو تشکیل میده. هر انسانی که فاقد جهان بینی باشه فاقد شخصیت انسانی، حیوانه، منتها حیوان ناطق. حالا من میخوام مقام مولا روشن بشه که ما در زیارت عاشورا داریم سلام میدیم به عنوان فرزند امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین چیه؟ شخصیتش باید این لقب روشن بشه. این چگونه شخصیتیست که رسول بزرگوار این همه تأکید میکنه روی این مسئله که شما باید با این لقب با او صحبت بکنید، سلام بدید و در گفتگوهات این مرز رو مراعات بکنید. پس حالا که روشن شد مقام امارت یک مقامی است که واجد دو جنبه هست، امامت هم روشن میشه که حالا در بخش بعدی انشاءالله فردا شب السلام علیک یا ابن سید الوسیی در اونجا باز در این مورد بحث خواهد شد. پس مقام امامت یک مقام ویژه‌ای است، مقام خلافت الهی یک مقام ویژه‌ای است. اون مقام ویژه باید واجد دو مقام بشه مثل خود پیامبر، منتها مرتبه نازله، مرتبه کوچکی از نبوت. آخه به قول معروف باید بین موضوع و حکم مناسبت به سنخیت باشه. کسی که خلیفه و جانشین میشه، این خلافت و جانشینی بودن باید یک صفاتی از اون موکل در او باشه تا بتونه این جانشین او باشه. آیا ممکن هست مثلا فرض کنه یک فقیه جامعه شرایط بیاد یک نفر غیر فقیه جامعه شرایط رو برای خودش نایب بکنه؟ یا اینکه شما میبینید در زمان غیبت کبرا امر ارجاع شده به فقها؟ فقها کیا هستن؟ اونهایی که در اخبار اهل بیت غور میکنن، میشناسن کدوم خبری صحیح قابل اعتماده، کدوم خبری ناصحیحه، کدوم خبر با قرآن مخالفه، با سنت مخالفه. باید یک سنخیتی باید با اون مقام باشه تا جنبه جانشینیت و نیابت درست بشه. حالا پیغمبر جانشین خداست و امام هم میخواد بیاد جانشین پیغمبر باشه. آیا جانشین پیغمبر هم مقدار که باید جمع بشن مردم انتخاب بکنن؟ با این مسئله قضیه تمام میشه. اینی که دیگه تاریخ بهترین گواهه. میومدن پیش حضرت، میرفتن پیش اون یکی ها، دیگه من نمیخوام نام ببرم، میرفتن میموندن نمیتونستن جواب بدن. وقت می اومدن پیش حضرت، مثلا یک وقتی وقت همین الان گفته میشه همین گروه هایی که مهمان هایی که میان، خب سیت اسلام، شهرت اسلام به پا شده، همه جا از اسلام صحبت میشه. خب در دنیا آدم های متفکر هم بودن، اینطور نبود که در زمان صدر اول اسلام همینطور همه در جاهلیت صرف بودن. افراد بودن، باسواد بودن، اطلاع داشتن، به کتاب های آسمانی احاطه داشتن. هی سرازیر می شدن به مدینه و مکه می اومدن ببینن که آیا این پیغمبری که ادعای پیغمبری می کنه، مکتبی که برای جامعه بشری آورده، چه چیز و چه ایده های فکری داره. میگه یک وقتی اومدن، ظاهرا از یهودیا بودن، رسیدن گفتن جانشین پیغمبر کجا؟ گفتن تو مسجده. وقتی که رفتن اونجا ازش سوال کردن که بگو ببینم خدا تو آسمونه یا زمینه؟ خب جواب بلد نبود، گفت این کافر شده، این ملعونه، اینو باید بگیرید و تنبیهش بکنید، چطور خدا در آسمونه یا زمینه؟ این بیچاره ها هاج و واج موندن، یعنی چه؟ خب من یه سوال دارم، باید سوال جواب داده بشه. بعد میاد کنار، پاره از اصحاب در اون جلسه بودن، گفت شما بیا بریم من تو رو ببرم جایی که این جواب سوال تو روشن بشه. میاره پیش مولا، سوال رو تکرار میکنه، میگه بگو ببینم خدا تو آسمونه یا زمینه؟ اون اولی چه جواب داد؟ خب معلومه، واضحه، خب خدا تو آسمونه دیگه، تو زمین که خدا. خب پس فعیدن نرن ارزخل و من، پس زمین دیگه پس خدا نداره با این تقریری که شما میکنی. اگر خدایی که تو آسمونه تو یک مکان خاصی نشسته، دیگه زمین رو نمیبینه دیگه، اونم زمین به این پهناوری رو. همین سؤال اومد تکرار کرد، گفت یا اخل یهودی ان الله عین العین لا عین له، ان الله کیف الکیف لا کیف له. خدا خالق زمان و مکانه، دیگه نمیتونه اون چیزی که مخلوق ضعف برای خالق بشه. جوابی همونجا اونا اسلام رو اختیار کنن، اسلام رو میان، چون نشانه هاشو در کتاب هایی که خودشون داشتن مطالعه کرده. یا این که میبینید بیان خدمت حضرت، میگه که در این آیه خدمت شما عرض کنم که وجو وجه الله، خب تو ببینم ببینم که وجه خدا کجاست. حضرت خواست بهش عملا پیاده کنه بفهمه، دستور داد این مقدار هیزم آوردن، آتش رو به پا کرد، گفت بگو ببینم صورت این آتش کجاست، به هر طرفش نگاه بکنی صورت داره. ولله المشرق والمغرب اینما تولو فسم وجه الله، هر کجا که بری صورت خدا رو میبینی، اثر قدرت خدا رو میبینی، در مورچه میبینی، در شتر میبینی، در فیل میبینی، در تمام این پدیده‌ها و مخلوقاتی که هست همه اینا رو مطالعه می‌کنی. میگه همونطوری که آتش رو روشن می‌کنی، می‌بینی هر طرف نگاه بکنی صورت آتشه، وجه آتشه، این خلقت و این پدیده‌ها و این مصنوع‌ها هم وجه الله هستن و هر کجا می‌روی. شما نهج البلاغه رو مطالعه کنید. و با اسفا که در مدینه بودم که اصرار میکرد که اون اولی و دومی فضیلتش بالاتر، گفتم بابا حضرت علی یک دونه دلیل داره، یک دونه چراغ داره، اون چراغش نهج البلاغه است. کدوم یکی از اونها یه از این گفته ها دارن؟ این گفته هایی که در رابطه با الهیات و توحید گفته شده بنابرای فرموده شهید مطهری از زبان ارسطو و افلاطون بالاتره که بیان این مطالب رو بفهمن در رابطه با خداشناسی و توحید مطالبی رو عرض داشته. شما اینو نمیبینید، واقعا آفتاب رو نمیبینید، روز رو نمیبینید. ما که میگیم علی فضیلتش بالاتره دلیل داریم، دلیلش نهج البلاغه است. حالا این نهج البلاغه اصحاره و گزیده ای از فرمایشات اون بزرگوار هست. پس امام یک جنبه امر داره، له الامر، اما جنبه دیگه هم داره که امام باقر میگه چرا پیامبر عظیم الشان این مقام رو تفویض کرد؟ به خاطر اینکه علی توانایی داشت جامعه اسلامی رو غذای فکری بده، تغذیه رو. خب مطلب باز زیاده. باز بریم نهج البلاغه دوران جاهلیت رو که خود اون حضرت بیان میکنه. پس نتیجه این شد، یکی از وظایف امامت مبارزه کردن با جاهلیت فکری است. و من احسن من الله حکما. اون وقت ما باید بریم ببینیم که میزان جاهلیت چه چیزیست. دیگه نهج البلاغه موج میزنه از این حرفا. من واقعا متحیر بودم کدوم خطبه رو انتخاب کنم برای شما اینجا بحث بکنم. اون وقت ایشون بیان میکنه دوران جهالتی که بس. یکی از وظایف اصلی انبیا و اولیا و ائمه معصومین مبارزه با جهالته. این جهالت باید حتما شناخته بشه. ممکنه همون جهالت صدر اول اسلام به صورتهای هنوز هم که هنوزه باقی باشه در جامعه اسلامی و جامعه بشری. باید اینا رو انسان با دقت بره از فرمایشات اون بزرگواران استفاده کنه تا میزان جاهلیت رو به دست بیاره. حالا در خطبه 194 حضرت دوران جاهلیت صدر اول اسلام رو بیان می‌کنند. بعثه و الناس ظلال فی حیرت و خابتون فی فتنه قد استحوتهم الاحوال واستذلهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل فبالغ عليه السلام في النصيحة ومضى على الطريق ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. میگه خداوند متعال پیامبر عظیم الشأن رو در شرایطی مبعوث کرده، مردم در حیرت و زلالت بودن، واقعا پی یک مکتب نجات بخشی بودن، انسانها رو نجات بده، آرامش درونی ایجاد بده. یکی از هنرهایی که انبیا دارن آرامش درونی بخشیدن به انسانهاست. انسانها رو با نماز، با خدا، با قیامت، با قبر، با مرگ آشنا می کنن. مولا علی می فرماید من اکثر ذکر الموت رضی من الدنیا بالقلیل. من چه کار کنم جلو این حرص دنیا پرستیمو بگیرم؟ سلخ میکنه از خواسته های دنیایی، پس اینطور کنترل درست میکنه. این ایده رو کی داده؟ امیرالمؤمنین داده. امیرالمؤمنین کیه؟ همون کسی است که منشأ علم، سرچشمه علم، فکری است که انسان رو اشباع میکنه. میگه میخواد التهاب درونیت آرامش پیدا بکنه، باید در دل شب پاشی گونت رو بذاری زمین، با خدا راز نیاز بکنی. در حالات امام سجاد مناجات میکرد، وقت در آخر گونه هاشو میذاشت تو خاک، این طور دعا میکرد: اللهم انی اسألک الروح و الراحه و الافهین القاک. پروردگار خواسته علی ابن حسین از تو اینه که من وقتی که مرد به سراغم میاد میخوام مرد رو راحت درک بکنم. پس معلوم بشه مرد یک عقبه ایست، انسان رو با مرد آشنا میکنن. اللهم انی اسألک الروح و الراحة عند الموت و الافهین القاک. پروردگارا من میخوام وقتی که محضر تو میام با بخشش و کرم تو مواجه بشم، با عفو تو مواجه بشم. چه مطالب زیبا و در سطح بالاییست که به انسان قناع میده. این مطالب به انسان شخصیت میده، آقایی میده. خب امام داره بیان میکنه، میگه مردم در زیرت گم کرده بود، نمیدونم مثل همینطور انسانی که چیزی گم کرده این طرف و اون طرف میره، اینا هم همینطور بودن. و خوابتون فی فتنه، خوابتون فی فتنه، خبت البعیر، شتر وقتی که دیدش کم میشه میدوه، در لغت عرب اینه، یه نگاه نمیکنه، همه چی رو به هم میریزه میدوه. اما ابن ابوالحدید میگه که خوابتون فی فتنه، خوابتون یعنی حب، یعنی در شب هیزم جمع کردن. کسی که در تاریکی بخواد چیزی جمع بکنه، صحیح ناصحیح، سر ناسره رو با هم جمع میکنه. مردم در چنین فتنه‌ای گرفتار بودن. قد استحبت هم الاحوا، هی هواهای متعدد، هی گروهک، هی نمیدونم خط این اون، هی این در اون ور، هی مردم میرفتن این طرف بوده خبری، اون طرف خبری، هی دعوت کننده زیاد بود، هوای نفس زیاد بود. وستدلت هم الکبریا، از اون طرف هم اینها رو از راه به در کرده بود، از راهشون کرده بود، یعنی راه راست رو گم کرده بودن در اثر تکبر و کبریا. وستخفت هم جاهلیت الجهلا، اینها رو بی ارزش کرده بود جاهل. من نکته ارزم اینه برادران، اگر ما جاهلیت داشته باشیم، در مباحث تفسیری که دارم، در اونجا در سوره اعراف هست، حضرت موسی وقتی که مصادف میشه با مردم خودش بنی اسرائیل دعوت میکنه، خب مستحضر هستید که حضرت موسی 10 تا معجزه به اونها نشان داد. یکی عبارت از عصا بود، یکی ید بیضا بود، مرضهایی مثلا فرضون بنی اسرائیل مبتلا بودن که آبهاشون در رنگ خون بود، دعا کرد، یا اینکه ملخ بهشون حمله کرد، دعا دونه دونه اینا رو دعا کرد. بعد رفت به مناجات خداوند متعال، وقتی که برگشتید اینا گوساله پرست شدن. گفت بابا آخه شما، من این همه به شما معجزه الهی نشون دادم، چطور شد؟ بعد خود حضرت موسی استنتاج میکنه در ذیل آیه شریفه: انکم قوم تجهلون، شما یک قومی هستید جهل زده. این جهل واقعا بیداد میکنه، جهل با دینم جمع میشه، با خدام جمع میشه، با قبرم جمع میشه، با امام حسینم، با همه چی جمع میشه. میشه انسان دیندار باشه بر اساس جاهلیت، میشه نماز بخونه بر اساس جاهلیت، اینا جمع میشه. اینی که میبینید که جاهلیت و جهلا، یعنی جاهلیتی که تاریک انسان رو زمینگیر میکنه، نمیذاره انسان رشد بکنه، ترقی بکنه. اینی که علی اینقدر تأکید میکنه به این، بخواد بیان بکنه اینا دوچار جاهلیت بودن، هی درجا میزدن. المتعبد بلا تفقهن کالحمار فی الطاحون. این روایت هم از خود بزرگواره، میگه دینی که بر اساس دریافت و شعور نباشه همچون دراگوشیست که چشمشو میبندن کار میکنه، آخر شب چشمشو باز میکنه درجا داده همون جا اولیش واسده. پس جاهلیت یک امر بسیار مهم نیست. علی اومده جاهلیت و ریشهشو بکنه از جامعه. حیا را فی ظلال من الامر، در حیرت بودن آیا به این مکتب برن، در زیر چتر این مکتب باشن، زیر چتر اون مکتب باشن، زیر چتر این ایده باشن، مونده بودن کدوم راه را انتخاب بکنن. و بلا اینه که در چنین زمینه خداوند و متعال پیامبر عظیم الشأن رو مبعوث کرد. فبالغ علیه السلام فی النصیحه و مضی علی الطریق. نگاه بکنید در اینجا میگه که یکی از وظایف پیامبر نشان دادن راه، اهدنا الصراط المستقیم. این صراط مستقیم خیلیه، صراط الذین انعمت علیهم، راه اون انسانهایی که اونها انعام کردی. انعام شده آن در سوره نساء بیان میشه، من الشهدا و من النبیین و الشهدا و الصدیقین، راه اونها، راه پیامبران اولو العزم، دین ابراهیمی، اسلام ابراهیمی. اصلا ما مسلمان شدیم این نام اسلام از پیامبر نبوده، از حضرت ابراهیم نشأت گرفته. همون دیروز آیاشو خوندم که این انبیا همش در یک خط حرکت میکنن، دین ابراهیمی. این که سوال میشه پیامبر قبل از این که مبعوث به اسلام، اسلام رو بیاره در چه دینی بود؟ در دین ابراهیم بود. در تمام خط، تمام انبیا در خط ابراهیم علیه السلام هستن. و مضی علی الطریق، راه رو نشون داد. و دعا الی الحکمت و الموعظه الحسنه. کار پیغمبر این بود راه رو نشون بده. و بعد حرف بعدی چی بود؟ مسیر بعدی چی بود؟ دعوت بعدی چی بود؟ دعوت به حکمت بود. به حکمت چرا حکمت گفته میشه؟ به خاطر اینکه انسان رو محکم کرد، از استحکام را. مطالب حکمت آمیز انسان وقتی که مطالب غنی رو دریافت، فکر انسان اشباع شد، این میشه محکم. به همین لحاظ به مطالبی که انسان رو پر میکنه از نظر فکری حکمت میگن، یعنی انسان رو ستبر میکنه، انسان در مقابل شدائد ایستادگی میکنه. اینی که میگن خاصیت ایمان زایش صبر استقامته، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این خدا در انسان استقامت خلق میکنه. یعنی فکر انسان پوک نیست، فکر انسان پر میشه در اثر توحید، و این پوری فکر در انسان ستبری و استقامت ایجاد میکنه. اینی که میبینید که در قرآن دستورات زیادی هست که انسان با وسائل معنوی خودش رو محکم بکنه. استعینوا بالصبر والسلام، با نماز خوندن، با روزه گرفتن، انسان میتونه این استقامت رو در خودش زیاد بکنه. دعا الى الحکمت و الموعظه الحسنه. موعظه حسنه یعنی اون گفتارهای بسیار زیبا که دلنشین، انسان اون خاطره‌ها رو فراموش نمی‌کنه، اون حرف‌ها رو فراموش نمی‌کنه، اون زیبایی‌ها رو فراموش در قالب زیبا وعظ بکنه که انسان‌ها بیدار بشن. پس نتیجه این شد. اینی که می‌بینید السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، تکیه شده فقط بر اینکه سلام بر تو ای فرزند امیرالمؤمنین. حالا شما ببینید قاصبین خلافت چه جنایت ها که نکردن این امیرالمؤمنین ها در طول تاریخ. ببینید امیرالمؤمنینی که پیامبر صورتش رو اینطور تصویر میکنه، هر نیازی که داری برو اونجا اشباب شو بیا چرا ادعی بودن که عاشق مولا بودن؟ علت این که میرفتن یک حدیثی یاد بگیرن، یک گفته ای از حضرت یاد بگیرن، فرصت رو مختنم میکنن. میگن اسبغ ابن نباته یکی از اون شرطت الخمیسه، یعنی از اون جانبازا و فدایان حضرته. وقتی که میاد که حضرت ملاقات کنه، امام حسن دم در با میسیم که حال آقا مناسب نیست. میگه من میخوام در این آخرین لحظه یک استفاده از آقا و مولام بود، اجازه بده بیام یک حرفی استفاده بکنم. واقعا بعضی انسانها خیلی هوشیارن، در صدد جمع مرواریدن، بهترین حرفها رو جمع بکنن که در زندگی به دردشون بخوره، فرصتها رو از دست. یکی از اونها همین اسبغ ابن نباته، در اون آخرین لحظه میگه آقا اجازه بده من میام استفاده بکنم، یه حرفی، یک حکمتی یاد بگیرم. پس تصویر امیرالمؤمنین از لسان پیامبر عبارت از اینه. مقام امامت و مقام امیرالمؤمنین فقط به مردم نون دادن نیست، نون معنوی دادنه، با حیات ابدی انسان کار داره. چون انسان از دیدگاه مکتب و جهانبینی قرآنی موجود ابدی است، همونطور ما از این عالم میریم به عالم دیگه، نه اینکه محو و نابود میشیم از بین میریم، ما ابدیت داریم. خب داستان ابدیت به چه نحوی است؟ امیرالمؤمنین وظیفه داره که این خلأ وجودی و این جنبه رو در جامعه اسلامی و بشری پر بکنه. صلوات الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنها عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا سيدي وابن سيدي زرتك مشتاقا فكن لي شفيعا إلى الله إني مستشفى جدك سيد نبيك وبابيك سيد أوصيائك وبأمك سيدة نساء العالمين على لعنة الله على قاتلك وظالمك وصالبك ومبغضك
من الاولین و الاخرین، من المؤمنین رجال صدق ما عاهد الله علیه. از اصحاب حضرت براتون بگن، میگن رسول الله وقتی که در کوچه های مدینه میرم رفت سراغ یک بچه، این بچه رو گرفت به دامنش شروع کرد بوسه زدن. مردم تعجب کردن، یا رسول الله عجب شما بوسه میزنید. میگه من دیدم این بچه وقتی که حسینم داشت میرفت از زیر پای حسین خاکا رو جمع میکرد به چشمش میمارد. دیگه اون انسان‌های مخلص از بچگی خودشون رو نشون میدن. میگن این بنابر قول زهیر بن دین و بنابر قول حبیب بن مظاهر. حالا حبیب بن مظاهر چه شخصیت عظیمیست؟ یکی از افرادیست که پیامبر رو درک کرده، در محضر مولا علی بوده، در سه جنگ حضرت علی هم شرکت کرده، حافظ قرآن هم بوده. وقتی که آقا به کربلا میرسن نامه ای میرسن به حبیب، بسم الله الرحمن الرحیم الی الحبیب ابن مظاهر، الی الفقیه الی الحبیب ابن مظاهر. لقب فقیه رو به حبیب ابن مظاهر میده. ای حبیب اگر میخوایی فرزند پیغمبر رو یاری بکنی الان وقتش، الان موقعشه که بیایی کمک بکنی. این نامه رسید به حبیب در چه شرایطی؟ وقتی که عبیدالله بن زیاد کوفه را تسخیر کرده بود و میگنش که افرادی که طرفدار ولایت آقا ابا عبدالله رو پیدا بکنه و به شهادت برسونه. میگه وقتی که نامه رسید حبیب تقیه کرد، اطرافیان جمع شدن، حبیب بگو بینیم شما به یاری آقا ابا عبدالله میخوایی بری یا نمیخوایی بری؟ جواب داد من پیر شدم نمیتونم برم. تقیه کرد، نتونست حرفشو بزنه. بعد یک همسری داشت، همسر باوفا و بسیار با ایمان، گفت حبیب پسر پیغمبر نامه بهت فرستاده از تو طلب یاری میکنه، تو یاری پسر پیغمبر نمیری؟ پسر فاطمه رو میخوایی تنها بذاری؟ به خدا قسم اگر من امکان داشتم مرد بودم در این جنگ شرکت نه. تشویق کرد، حبیبم میخواست ببینه که این در چه فکریه، واقعا مایله که بره دفاع بکنه. حبیب گفت که من میترسم که اگر من برم عبیدالله بن زیاد بیاد خانه ما رو خراب کنه، غارت بکنه، اون وقت تو رو اسیر بکنم. در جواب چی گفت این بانوی بزرگوار؟ گفت ای حبیب من حاضرم خانه رو خراب بکنم، من به اسارت برم، اما تو حسین تنها نذار. میگن اومد به طرف کربلا تا رسید شب عاشورا. هلال ابن نافع میگه که من دیدم که اولیا مخدره زینب با آقا ابا عبدالله صحبت میکنه. میگه ای برادر بگو ببینم از این اصحابت اطمینان داری که فردا میخوایی به جنگ دشمن بری؟ امام در جوابش فرمود که و ما وجدتهم الا الاشوث الاغعث یستأنسون بالموت دونی استیناس تبع الی محالهم. ای خواهر من اینا رو اینطور یافتم، انقدر عاشق مرگن، همونطوری که بچه به پستان مادر عاشقه اینا هم عاشق مرگن این گونه. هلال میگه من همین حرفو شنیدم اومدم به خیمه حبیب، گفتم ای حبیب کجا نشستی؟ اهل عیال اهل بیت آقا ابا عبدالله نگران هستن، بیا بریم اونا رو از نگرانی در بیاریم. اومدن کنار قبر، کنار همدیگه جمع شدن، اومدن کنار خیمه مخدرات واستادن، حبیب ابن مظاهر جلو واسته بود، السلام علیکم یا بنات رسول الله. میگن این مخدرات از خیمه ها اومدن بیرون تشکر کردن، اما نبود در روز عاشورا چه سختی گذشت به اهل بیت و چقدر گرفتار شدن.
و به قد سختی گذشت این بنات اومدن اومدن وقتی که اصل بی صاحب آقا عبا عبدالله رو به خیمه ها کرد یعنی بانوان کوچک اطراف این اصل رو گرفتن هی خطاب می کردن و ببینم بابای من تشنه بود آیا آب دادن یا آب ندادن علی لعنت الله علی القوم الظالمین.